چند مسواک از چوب، جامی کوچک از برنج تا با آن آب آشامد، روغندانی با روغن بنفشه، سوزنی با نخ و یکی قیچی. سحرگاه عقیل و طالب با گله به دشت رفته بودند. عمویش بوطالب پیشتر به کاری از سرا بیرون رفته بود. گفته بود اما که در کنار کاروان به ودا با او خواهد آمد. محمد زن عموی مهربان را بدرود گفت، هم به مهر دستی بر سر دختر عموی کوچک خیش کشید و با او نیز ودا کرد. فاطمه چونان مادری که فرزند دلبند خیش را راهی سفر سازد بیقرار بود، لیک خوش نمی داشت بدین واپسین لحظه ها با گریه خیش خاطر محمد را آزرده سازد. پس بغض در گلو تا حال خیش را بپوشاند، لبخندهی بر لب آورد و تا در سرا او را پسواز کرد. محمد از کوچک در چوبی سرا بیرون آمد و پا به راه نهاد. آفریدگارا، با تکیه بر پشتیبانی تو به سفر می پردازم، به سوی تو توجه می کنم و به رحمت تو چنگ می زنم. اطمینانم به تو و امیدم به سوی تو است. پروردگارا، در دشواری ها مرا دریاب و بدان چه نادانسته بزرگش نمی شمارم و بزرگ است، مرا حمایت فرما. خدایا، پاکی و درستی را توشه من قرار ده و گناهم را ببخش و به هر سو که رو می کنم مرا به خیر و خوبی متوجه ساز. براهندر ابلحمیسا را دید. وی را نیز گویی در آن کاروان آشنایی بود و به ودا با وی می رفت. ابلحمیسا خندان محمد را وقت خوش گفت. محمد نیز به تبسم وی را پاسخ گفت. پس با هم همراه شدند.
روزی من محمد را چیزی فروخته بودم، پس تا باقی بهای آن ستانم بنا شد دیگر روز پگاه به ابتدای بازار کنار حرم باشیم. این قصه گذشت و مرا قرار خیش از یاد رفت، پس به کاری از مکه بیرون رفتم و تا 3 روز باز نیامدم. به 3 روز چون بازگشتم و باز مرا بعدم در یاد نبود، از همون جا که قرارمان بود می گذشتم تا محمد را دیدم. بر سکویی نشسته بود و چشم به راه داشت. تازه مرا آن قرار در یاد آمد. چون به جانبش رفتم و با وی سخن گفتم، دانستم که آن پاکیزه خو جوان آن سه روز به دانجا می آمده و تا شام آمدن مرا انتظار می کشیده است. بس در شگفت آمدم از وفای او و شرمسار گشتم. آنگاه بود که دانستم چرا مردم وی را امین لقب دادند و با همه جوانی آنسان بزرگش می دارند.
بازار به انتها رسید، در بنی هاشم نمودار گشت. بدینگاه محمد ابوالحمیصا را بدرود گفت و از آن در به حرم ورود کرد.
عزیزان، وقت امروز برنامه ما رو به پایانه و مجبوریم برای شنیدن دنباله داستان شما رو در انتظار بگذاریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. شادکام باشید.
مزده کرده خوب سزا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غم ها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه. امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، گوش به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، میشناسه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگ هستی با بر جا هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران، شنوندگان خداجو و سحرخیز بشارت باران. امروز دوشنبه پنجم آبان 1404 خورشیدی در تقویم ها مصادف است با پنجم جمادی الاولا، سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار. این مناسبت رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، به خصوص به پرستاران ارجمند و زحمتکش کشورمون، و از شما دعوت می‌کنیم همراه برنامه بشارت باران بمانید.
شب امید عالم اینه،
شب میلاد
شب
امید
عالم اینه. زینب کبرا سلام الله علیها در خانه امیر المؤمنین و در خانه زهرای مرضیه متولد شد. دوران ابتدای کودکی رو در کنار پیغمبر گرامی اسلام و در آغوش گرم رسول خدا سپری کرد. قبل از قضیه کربلا ما چندان از زندگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خبری نداریم. اینها نقص از گزارش‌های تاریخی است که مع الاسف درس‌ها، مطالب، کلمات، سیره و زندگی آن بزرگواران رو منعکس نکرده است. همین قدر می‌دانیم کنار پنجتن حضور داشته است، خطبه مادرش زهرا سلام الله علیها رو نقل کرده است، کنار امیرالمومنین در کوفه بوده است. از بعضی از نقل‌ها استفاده می‌شود در کوفه برای زنها بحث و درس تفسیر داشته است، اما مثلا دیگه فاصله آمدن اهل بیت از کوفه به مدینه که سال 41 هجری است تا سال 61، این 20 سال رو ما چندان از زندگی عقیله بنی هاشم خبر نداریم، کما اینکه بعد از قضیه کربلا هم تاریخ ابهام دارد راجع به زندگی آن بزرگوار که به کجا رفت و در کجا از دنیا رفت. اینها به هر حال حکومتها، نویسنده ها، قلم به دست ها غالبا دست ستمگران و حکومتهای بنی امیه و بنی عباس بوده و اینها اجازه نقل این مطالب رو ندادن، ولذا ما درباره زندگی زینب کبرا همه تاریخ رو که ورق میزنیم صفحات محدودی رو بیشتر پیدا نمی کنیم. آنچه که میابیم بیشتر در حادثه کربلاست تجلی ایشون، یعنی بیش از 5 دهه، بیش از 50 سال از عمر آن بانوی بزرگوار رو تاریخ از انعکاسش ناقصه. اما در حادثه کربلا به دلیل حضور زینب کبرا در سرزمین کربلا، به دلیل خطبه های در کوفه و شام و در مقابل ابن زیاد و در مقابل یزید، بیشتر این مسائل به دست ما رسیده است.
دل بسته نام تو آزادم، ای دختر حیدر مدد، زینب مدد، زینب مدد، ای دختر
حیدر مدد،
زینب مدد، گردانه کوثر مدد، حیدر مدد، در مدد، ای دختر ای در مدد، زینب مدد، زینب مدد، گردانه کوثر مدد، زینب مدد، هم نام، هم نام جام و باده ام دل داده ام، دل داده ام، دل بسته نام تو آزاده ام، هم نام جام و
باده ام
دل داده ام، دل بسته نام تو سر مدد، زینب مدد، زینب مدد، ای دختر جانم، جانم،
زینب مدد،
صاحب من رعیتم بی ارزش و بی قیمتم، ای عشق مولا زاده ها، من عبد ناکر زاده ام، ماه شبستان علی، شمشیر بران علی، ماه شبستان علی، شیر و دان علی، گردن به زیر تیغ تو بنهادم، بنهادم، هم نام جام و باده ام دل دادم، دل بسته نام تو آزاده ام، دختره
دردانه سرمدر دانم بشنم هر کس حسین مذهب است مدیون لطف زینب است هر کس حسین
از اینکه رادیو ایران رو همراهی میکنید و شنونده برنامه بشارت بارانی در شما سپاسگزاریم. امروز دوشنبه 5 آبان ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:57 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
بشارت باران
عطر حضور روشن باران گرفتم با یاد مهربان تو من جان گرفتم
با یاد مهربان تو من جان گرفتم
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه
آماده نشدم آماده نشدم
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم حال و هوای نغمه قرآن گرفتم
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان عزیز عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان آیات 52 تا 68 سوره شعرا رو با هم یک مروری بکنیم ترجمه این آیات رو توجهی پیدا بکنیم تا بعد انشاءالله آیات رو هم از زبان قاری محترم استاد حسین کرمی بشنویم خب آیات راجع به حضرت موسی علیه السلام هست خداوند می فرماد و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون ما به موسی وحی کردیم که بندگانمون رو شبانه از مصر بیرون بیار شب زمان نجات هست نجات معنوی نجات مادی و این زمان البته اینجا شب گذاشته شده به خاطر اینکه روز فرعونیان بودن و اونها جلوی این کار رو می گرفتن و فرصت مناسبی بود برای اینکه در شب بنی اسرائیل از مصر حرکت بکنن و خب یه نکته معنوی هم داره که اصلا سیر در شب مهمه اینجا میگه ان اسر به عبادی یاد اون آیه افتادم که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اونجا هم اسراء پیامبر و سفر شبانه پیامبر در شب اتفاق افتاد اون سفری که به معراج منتهی شد بعد در ادامه می‌فهمم خب فرعونی‌ها هم به دنبال شما خواهند اومد فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. در آیه بعد میگه که فرعون ماموران زیادی رو توی شهرها فرستاد و لشکری رو آماده کرد که بنی اسرائیل رو دستگیر بکنن. حالا بنی اسرائیل چه امکاناتی دارن؟ هیچی ندارن. زن و بچه و پیر و جوان و اینها دست خالی را افتادن. به پشتوانه وعده نصرت خدا فرعونی ها چی دارن؟ همه امکانات دارن، همه جور ادوات جنگی و نظامی و نیرو و اینها، اما اون پشتوانه الهی براشون نیست. این درس بزرگی امروز هم برای ما. فرعون به یارانش در آیه 54 گفت از اونا نترسید، اونا چیزی نیستن، انها اولئک لشرذمه قلیلون، یه گروه اندک ناچیزی هن. فکر میکرد همین که اینها بنی اسرائیل امتی هستند و دست خالی هستند و سن و سالی حالا خیلی جوان مثلا ندارن یا قوی نیستن، پیر در بینشون هست، زن در بینشون هست، اینها رو با دیده تحقیر نگاه کرد و فرعون به اونها گفت که اینها کسی نیستن و گفت اینها غضب ما رو برانگیختن، ما مسلح هستیم و آماده پیکاریم و همه اینها رو میتونیم با قدرت ظاهری که داریم به دست بیاریم. اما خداوند میفرماید که فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. خداوند میفرماید که ما فرعونی ها رو از نعمت های بهشت محرومشون کردیم. اینا بهشت رو از دست دادن با خطایی که انجام دادن، با کفری که ورزیدن، با جنگی که با خدا و پیامبر خدا کردن، باعث شد که باغهای بهشتی، چشمه های بهشتی، گنج های بهشتی، قصر های بهشتی همه رو از دست بدن و ما اونها رو به بنی اسرائیل هدیه دادیم. بنی اسرائیل که صحبت موسی رو گوش دادن و اومدن اون شب از مصر خارج شدن. بعد خدا می فهمد فاتبعوهم مشرقین، سپاه فرعون به دنبال بنی اسرائیل را افتادن، اونم هنگام صبح را افتادن. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا مدرکون. اصحاب حضرت موسی تا فرعونی ها رو دیدن ترسیدن، به موسی گفتن موسی ما دیگه از بین رفتیم، الان اینا ما رو دستگیر میکنن، همه ما رو نابود میکنند و از بین میبرن. حضرت موسی در اینجا با یک جمله، با یک جمله بسیار بسیار کوتاه به تمام اون جمعیت آرامش داد و همه ی حرف هم در همین یک جمله است. فرمودن قال کلا ان معی ربی. چرا شما میترسید؟ چرا وحشت داری؟ مگه ما تنها هستیم؟ انما ای ربی، پروردگار من با منه. نگفت پروردگارم با شما هاست، چون موسی از خودش این یقین رو داره که واقعا خدا رو پذیرفته. اگر هر کس از شما هم مثل من ایمان داشته باشه، خدا این گونه با او هست. اگر این گونه به خدا ایمان نداشته باشه، بله خدا با او هم نیست، او هم جزء فرعونیان خواهد بود. کلا ان معی ربی سیهدین، خدا وعده هدایت من و ما رو داده است. بعد خداوند میفرماد که ما وحی کردیم به موسی که عصای خودت رو به دریا بزن و در این دریا راهی باز شد که افراد میتونستن، هر قومی از این بنی اسرائیل که 12 سبت بودن، از این راهها از دریا عبور بکنن و از دست فرعونیان نجات پیدا بکنن. بنی اسرائیل از دریا عبور کردند و از لفنا سم الاخرین. خدا هم می فرماید که ما آخرین نفر رو هم از این دریا عبور دادیم، اون از اون طرف از فرعونی ها آخرین نفر وارد این خشکی دریای نیل شدند. تا آخرین نفر بنی اسرائیل خارج شد، اونور آخرین نفر فرعونی ها وارد این خشکی وسط دریا شدند. و انجینا موسی و من معه اجمعین، ما موسی و همه یارانش رو نجات دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، و فرعون و یارانش که به اموال خودشون، به قدرت خودشون مینازیدند رو با همون آب غرقشون کردیم و نابودشون کردیم. معادلات در درگاه الهی غیر از اون معادلاتی که تو ذهن ماست. خدا گاهی با آب سرسخت‌ترین دشمنانش رو شکست داده و دوستان خودش رو نجات داده. ان فی ذلک لآیه. خب این یک علامتی برای همیشه تاریخه. یه وقت ما فریفته قدرت‌های ظاهری که داریم نشیم و خدا رو فراموش بکنیم و فکر کنیم با قدرت‌های ظاهری که داریم میتونیم پیروز بشیم. و ما کان اکثر مؤمن. اما چیکار کنیم که اکثر افراد ایمان نمیارن، باور نمی‌کنن؟ با اینکه این داستان حضرت موسی رو و فرعون رو بیان کردیم، اما باورش برای خیلی‌ها سخته. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. پروردگار تو عزیز و رحیم هست. پروردگار تو شکست ناپذیر و رحمت گستر هست. خب میشنویم این آیات 52 تا 68 از سوره شعرا رو با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله صلواتك على وعلى آبائه
في هذا الساعة
وفي كل ساعة
وليا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله.
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعظم وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعظم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طاعت عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند امیدوارم که اوقات پربرکتی داشته باشید به لطف خداوند دوستان امروز اولین جلسه دفتر سوم مثنویه و انشاءالله که بتونیم از این دفتر هم توشهی بگیریم و این ابزار این هدیه های مولانا رو در زندگیمون به خوبی استفاده کنیم شروع دیباچه صحبتیه که با حسام الدین داره. میگه ای ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. رو به حسام الدین چلبی میکنه، همون یار همیشگیش، همون پیروش، و البته خود حسام الدین قبلا صحبت کردیم راجبش، خودش هم جزو عرفای بزرگ بوده. مولانا بهش میگه که دفتر سوم رو بیار که از پیامبر سنت هستش برای ما که سه بار کارها رو انجام میدند. خب این هم میدونید که سنت حضرت رسول انجام دادن سه بار کارها بود، بعضی از کارها رو سه بار انجام میداد. یه حدیثی هست که میگه هرگاه پیامبر سخنی میفرمود آن را سه بار تکرار میکرد تا مخاطب آن را خوب بفهمد، و هرگاه بر جمعی وارد میشد سه بار سلام میکرد، هرگاه پیامبر نیایش میکرد سه بار تکرار میکرد، و چون سوال میکرد نیز آن را سه بار تکرار میفرمود. بیت بعد، برگشا گنجینه اسرار را در سوم دفتر بهل اعذار را. خب بعضی ها گفتند حسام الدین مدام مریض هم میشده و به خاطر این مریضی ظاهراً نمیخواسته تأخیر بندازه، هرچند خودش کسی بوده که پیشنهاد میکنه به مولانا بیا این گفتارت رو بگو و ما بنویسیم، ولی ظاهراً وقتی دفتر دوم تموم میشه دچار بیماری هستند ایشون و هی به تأخیر میندازند. از این جهتی که خود مولانا برمیگرده میگه که این عذرها رو، بهانه ها رو، این مریضی ها رو بذار کنار و بیا شروع کنیم دفتر سوم رو. قوتت از قوت حق میزهد، نه از عروقی که از حرارت میجهد. حالا شما در نظر بگیرید که حسام الدین خب ضعیف شده، مولانا داره بهش میگه که ببین به دو صورت هستش قوت مردم. بعضی هستند قوتشون از غذایی که میخورند، ولی بعضی هستند به این صورت نیست، نیرویی که دارند از نیروی حضرت حق تعالی است، فعالیت میتونند بکنند به خاطر نیرویی که از حضرت حق دارند. این دوتا با هم فرق دارند. در یه جورایی به حسام الدین میگه نترس از اینکه نیرویی نداری، چون نیروی تو از نیروی حقه و نیروی حق تموم شدنی یا ضعیف شدنی نیست. بعد مثال میزنه، میگه این چراغ شمس کو روشن بود، نصف فتیل و پنبه و روغن بود. میگه نگاه کنید، ما اگر بخوایم یه چراغی روشن کنیم مجبوریم فتیله بیاریم، پنبه بیاریم، روغنی بیاریم. میگه که خورشید رو نگاه کن، نیروش، اون نورش، اون عظمتش، اون گرماش به خاطر فتیله و پنبه و روغن نیست که. بیت بعد، سقف گردون کوچنین دایم بود، نستناب و استونی قایم بود. مثال دیگه این زنه قشنگه، سقف آسمان رو نگاه کن، همیشه پاورجاست، نه ریسمانی بهش بستند نه ستونی بهش گذاشتند و متکی به این چیزهایی که ما میدونیم نیست. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. اگر جبرئیل نیرومنده به خاطر این نیست که غذای زیادی میخوره، به خاطر این نیست که آشپزخانه ای داره و براش غذا میارند، بلکه تمام قدرت حضرت جبرئیل از دیدار حضرت حق حاصل میشه. همچنان این قوت ابدال حق هم ز حق دان نست عام و از طبق. میگه دقیقا مثل جبرئیل اولیای خدا هم قدرتشون از جانب حضرت حقه، نه از طعام، نه از غذا، نه از سفره‌های رنگین. جسمشان را همز نور اسرشتند، تازه روح و از ملک بگذشتند. میگه حتی جسم اولیای خدا از نوره، به همین خاطره که از ملائک بالاتر رفتند، سبقت گرفتند. آقای کریم زمانی خدا حفظش کنه برامون مثال قشنگی زده، میگه بعضی اصلا لطافتشون، اون صفای روحانیشون، اون درجه اخلاصشون انقدر زیاده که در بدنشون هم تأثیر میذاره. بعد اومده مثال زده، گفته شما یه لامپی رو در نظر بگیرید، این رو روش یه حبابی میذارید، این محافظه هستن حبابهای لامپ. میگه شما وقتی به حباب نگاه میکنید میبینید کلن نورانیه. خب این نور رو که از خودش نداره این حباب، بلکه از درونش از لامپ داره. میگه جسم بعضی از عرفا هم هستش به این صورته. اینجا هم به همین اشاره میشه، جسمشان را هم ز نور سرشتند، انگاری جسمشون هم سرشته شده از نور الهی، تازه روح و از ملک بگذشتند. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون خلیل. میگه حالا که تو به صفات حضرت حق متصف شدی، بنابراین تو میتونی مثل حضرت ابراهیم که از آتش گذشت، از آتشی که نمرودیان افروخته بودند گذشت، تو هم میتونی از آتش مرضها و بیماریها به راحتی بگذری. گردد آتش بر تو هم برد و سلام، ای عناصر مرمزاجت را غلام. دقیقا مانند حضرت ابراهیم که آتش براش گلستان شد، سرد شد، بر تو هم یه همچی اتفاقی خواهد افتاد. ای حسام الدین، کسی که این عناصر اربعه، همون چیزهایی که قدیم اعتقاد داشتن جهان از اینها درست شده، میگه اینها در تصرف تو هستند و به تو سجده میکنند. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. اون اصلش، اون ذات هر مزاجی عناصر مادی و طبیعیه. میگم اعتقاد داشتن به 4 تا عنصر دیگه، ولی ای حسام الدین، مزاج تو با دیگران فرق داره. مزاج تو روحانیه و برتر از همه است. این مزاجت از جهان منبسط وصف وحدت را کنون شد ملتقط. ای حسام الدین، مزاج روحانی تو به خاطر اینکه از عالم احدیت وحدت سرچشمه گرفته، به همین خاطر تونسته اون حالت حقیقت واحد رو کسب کنه. یعنی دوچار چارگانگی عناصر اربعه ما نیست، بلکه از احدیته. چون اختلاف مانند این عناصر اربعه نیست بینشون. آخه قدیم اعتقاد داشتن زیاد و کم شدن اینها باعث مرض میشه. میگه چون تو گرفتار این 4 تا عنصر نیستی، بنابراین مرضی در تو نخواهد بود. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. میگه حیف، بازی حرفایی زده، باز گفتاری و گفته که امکان میده مردم نفهمند و بیاند ایراد بگیرند، بعد افسوس میخوره که نمیتونه خوب صحبت کنه. ببینید، یه وقتی هستش آدم کلمات رو نمیتونه در استخدام خودش بگیره و نمیتونه خوب مفاهیم رو به گوش شنوندش برسونه، این یه ایراده. یه وقتی هستش شما میتونی و میدونی مفاهیم چیه، چجوری باید بگی، مثالهای گوناگون هم میاری، منتها شنوندت قدرت درکش رو نداره. این دومین حالته که مولانا داره از این افسوس میخوره که خلق حلق ندارند، یعنی قدرت هضم این مطالب رو ندارند و ای کاش داشتند، ای کاش ظرفیتش رو داشتند. ای ضیاء الحق، به حزق رأی تو حلق بخشد سنگ را حلوای تو. میگه ای ضیاء الحق، حسام الدین، به خاطر مهارتی که تو داری، به خاطر فکر و اندیشه و به خاطر اون روحانیت تو، این قدرت رو داری که در مردم حلق ایجاد کنی، یعنی مردم ظرفیتشون بره بالا، بتونند نوش جان کنند، ذائقهشون بتونه این مفاهیم رو هضم کنه. میگه تو یه همچه قدرتی داری ضیاء الحق. کوه طور اندر تجلی حلق یافت، تا که می نوشید و می را بر نتافت. میگه کوه طور رو داره مثال میزنه، میگه این کوه دیگه، سنگ و خاک و فلان، به خاطر تجلی حضرت حق قابلیت پیدا کرد، استعداد پیدا کرد تا اسراری رو بفهمه. وقتی اون شراب شهود جمال حق رو نوشید، نتونست اون رو تحمل کنه، پودر شد، از بین رفت. این مثالی برای فهم مردم. میگه تو هم ای حسام الدین، قسمتی از این قدرت رو داری، خدا بهت لطف کرده این قدرت رو داده که همونجور که کوه سنگ و جامد با تجلی حضرت حق توانست بفهمه، مردم هم از گفتار تو و تجلی حق از طریق تو حلق پیدا خواهند کرد، ظرفیت پیدا خواهند کرد. سار دکن منه و انشق الجبل، هل رأیتم من جبل رقص الجمل. میگه بر اثر اون تجلی حضرت حق به کوه طور، کوه از هم دریده شد. بعد در مصرع دوم میگه تا حالا دیدی کوهی مثل شتر به رقص در بیاد؟ برمیگردم این صحبت های تجلی حضرت حق و کوه طور و این چیزا، برمیگرده با آیه 143 سوره اعراف. لقمه بخشی آید از هر مرتبس، حلق بخشی کاری از دان است و بس. میگه تو هر توانگری رو نگاه کنی، توانگری که دست بخشنده داشته باشه، میتونه لقمه ببخشه، میتونه به این و اون لقمه بده، غذا بده، پول بده، ولی نمیتونه گلو بده بهشون. گلو رو کی میده؟ حضرت حق. حالا فقط هم حضرت حق نیست، بلکه افرادی که میشن دست حضرت حق، افرادی که میشن چشم حضرت حق، افرادی که در راه خداوند هستند، یعنی اولیای خدا، هم قدرتی اینچنین پیدا میکنند به لطف خداوند، به اذن خداوند. این بیت، با اینکه وقتم تموم شده، ولی این بیت خیلی زیباست، خیلی زیباست. به خیلی از افراد ما میایم، از خیلی از افراد انتظارات مختلف داریم. میگه که آقا جون، هر چقدر انتظار و توقع از افراد داشته باشید، اینا مگه چیکار میتونن بکنند؟ لقمه بخشی آید از هر مرتبس. مرتبس یعنی آدم فربه تنومند، اینجا به معنی آدم توانگره. میگه لقمه رو هر کس میتونه بده، تازه همین لقمه رو مردم نمیدن به خیلیا، یعنی میان ممانعت میکنند، خساست میکنند، برای خودشون نگه میدارند، همینم نمیده. حالا میگیم توانگری که نیکو صفته، میگه لقمه بخشی از اینا میاد، تنها همین. اینا نمیتونن گلو به کسی بدند، حلق به کسی بدند. حلق بخشی کاری یزدان است و بس. فوق‌العاده زیباست. با همین بیت زیبا، چون وقتم تموم شده، همه شما رو به خود خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. یار و نگهدارتون باد.
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده شناسی امام و مسئله غیبت رو که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر مرور کردیم، امروز و اینجا به مورد احساس آرامش در سایه وجود با برکت امام میخواییم صحبت بکنیم. یکی دیگر از ثمرات مهم امام در میان بندگان از جهت وجود شخصیتی بزرگ، ملکوتی، معصوم و آگاه به حال مردم است و این یعنی در میان افرادی که اعتقاد به امامت و رهبری وی دارند و او را از هر کس دیگر نسبت به خود مهربانتر و دلسوزتر می دانند موجب دلگرمی روحی و قوت قلب ایمانی است. با وجود چنین اعتقاد راسخ و روشنی، موضوع یأس و ناامیدی از زندگی انسان دور می شود. یکی از نکته های کلیدی که در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، اونم این قوام و دوامی داشتن زندگی ما به ازای وجود امام هست. حضرت می فرماید دیدید زمین وقتی دچار زلزله میشه چقدر رعب‌انگیز، وحشت افزا و از بین برنده پایه های زندگی است. یه زلزله کوچیک که میاد علاوه بر اون بعد روانی و آثار روانیش، اصلا شکل زندگی رو و ساختار زندگی رو، یعنی روال زندگی رو برهم میزنه. امیرالمومنین میفرماید وجود کوها در زمین زلزله های زمین رو میگیره و وجود ما اهل بیت زلزله های روحی روانی رو. وقتی ما پشت خمیدی دین به وسیله ما اهل بیت راست شد، این تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام است. برای همین هم هست ما نتیجه میگیریم این دست از معتقدان با باور داشت مهدویت و اینکه امامشان چون دارای دو دیده بیدار است که هرگز خواب غفلت و گرد بیخبری آن را فرا نمیگیرد و همیشه حضور دارد، با آنان دلگرمی بخشیده، زندگی را در نظرشان معنادار و هدفمند ساخته است. اگه دقت کنید دیدید هیچ بچه‌ای وقتی که در یه خانه امنی، یه خانه سلامی زندگی میکنه، نگران سفره غذاش نیست، نگران هیچی نیست، به واسطه اینکه وقتی به پدر و مادر نگاه میکنه و حضور دلگرم کننده اونها رو میبینه، همه آنچه از زندگی نیاز داره رو در وجود اونها میاره و اصلا براش سوال نیست، دغدغه نیست، رنجی براش وجود نداره. به نسبتی امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خودشون این تصویر رو برای ما ایجاد میکنن که ما فرزندان عالم به پدر خود و به خانواده خود بسیار بسیار اتکا میکنیم و آرامش خودمون رو از این حوزه میگیریم. اون حدیث شریف رو مد نظر قرار بدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام با خبری که از پیامبر فرمودند، فرمود ای علی، من و تو پدران امتی. با این نگاه تعمیم بدیم این اصل احساس آرامش در سایه سار وجود امام علیه السلام. باور داشت مهدویت احساس آرامشی در آنها ایجاد کرده که همواره خود را و رفتار و گفتار خود را در سایه سار عنایات امام خیش بازخوانی می کنند. چون این باور داشتی آنها را به آینده‌ای روشن و ارزشمند امیدوار می سازد. به عبارت دیگر وجود امام عصر علیه السلام نقطه اتکایی است برای بندگان خدا که در هنگام مواجهه با حوادث هولناک به وی پناه برند و به عنوان پناهگاهی چاره‌ساز و آرامش بخش از وجود امام منتفع گردند و به تلاش و کوشش خیش در راستای نیل به هدف الهی و اسلامی ادامه دهند.
چشمم رویای تو، در باغ جانم آوای تو. سپیده خوش می سراید، نرم و سبک با پر بکشاید، مثل نسیمی بر موج آب، مثل پریدن پرواز همه جا رنگ سحر چهره نموده، آبی و دریا در جان هم، ابر و سپیده پنهان هم، به تماشای تو گل سینه گشوده، در دفتر عشق ترهی دارم، رنگ زمان را شرحی دارم. سپیده خوش می سراید، نرم و سبک با پر بکشاید، مثل نسیمی بر موج ما، مثل پریدن پرواز همراه خلوت شب آمده ای باز. در دیده دارم شعر باران، ابر بهاران یاد یاران، یاد رخسار تو خورشید دلم شد،
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 105 تا آخر سوره مبارکی مؤمنون آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها
قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آیات 105